با دومین ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5 شام و وقت کابل شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. قرار است یک نشست غیر رسمی در مورد روند صلح افغانستان تا چند روز دیگر در قطر برگزار شود. جبهه ملی نوین اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان است این زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها استقبال کرد و صدر اعظم پاکستان از ریاض امروز به تهران سفر کرد. همین ها از مهمترین موضوعات خبری روز در این برنامه هستند. با فهرست کامل تر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. زرغونه منگل تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. زرغونه جان، چی خبرهای مهم در جهان است؟
ستار جان، مقامات پاکستانی گفتند که در اثر یک حمله بمی بر یک پست پلیس در شمال غرب پاکستان 11 نفر کشته شده و 17 دیگر زخمی شدند. شنونده ها ای را هم میشنوند که آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران خواهان هوشیاری مقامات ایرانی شده تا یقینی شود که قدرت های جهان به تعهدات خود که در توافقنامه ماه جولای با تهران به او دست یافتند عمل کنند.
تشکر. تا لحظات دیگر این خبرها را از شما به تفصیل میشنویم. نخست خبرهای افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با همتای ایرانیش روی اهمیت دیپلماسی برای تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کرد. مشن و جرگ افغانستان بریدن بینی یک زن توسط شوهرش در ولایت فاریاب را یک عمل غیر انسانی خوانده است. و مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میگویند که جسد یک مرد و یک زن امروز به این شفاخانه منتقل شده است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حسن روحانی همتای ایرانیش روی اهمیت دیپلماسی برای تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی به حسن روحانی از رفع تعزیرات اقتصادی بر ایران مبارکباد گفته و ابراز خوشبینی کرده که این اقدام برای منطقه نیز نتایج خوبی در پی داشته باشد. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز از رفع تعزیرات علیه ایران ابراز خرسندی کرده است. رئیس جبهه ملی نوین افغانستان میگوید که با تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها موافق بوده، اما حکومت باید قبل از برگزاری این انتخابات در سیستم انتخابات اصلاحات لازم به میان آورد. انورالحق احدی رئیس این جبهه امروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت باید برای برگزاری انتخابات تدابیر لازم روی دست گیرد. این انتخابات کمی به تعویق افتاد و ما مسئولیت آن را به حکومت واگذار میکنیم. ما تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات را میپذیریم، اما انتخابات شفاف میخواهیم. از سوی دیگر تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اعلام تاریخ برگزاری این انتخابات را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات خلاف مصالح ملی کشور خوانده است. مشران و جرگه افغانستان بریدن بینی یک زن توسط شوهرش در ولایت فاریاب را یک عمل غیر انسانی خوانده است. فضل هادی مسلمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی از حکومت خواست تا عامل این رویداد را بازداشت و مجازات کند. واقعی فاریاب یک واقعی دردناک و ظالمانه است و به چنین یک واقعی هیچ الفاظ نداریم. یک مرد در ولایت فاریاب روز گذشته بینی زنش را که ریزگل نام داشت توسط چاقو بریده و سپس فرار نموده است. و مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میگویند که جسد یک مرد و یک زن امروز به این شفاخانه منتقل شده است. دکتر ملکه پیغام، یک تن از مسئولان این شفاخانه، امروز به رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این افراد توسط وسیله سنگین از ناحیه سر زخمی شده و سپس جان دادند. در این حال عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ فرد در ارتباط به این قضیه بازداشت نشده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با زرغونه منگل باشید.
رادیو آزادی.
مقامات پاکستانی میگویند در اثر یک حمله بمی بر یک پسته پلیس در شمال غرب این کشور امروز 11 نفر کشته شده و 17 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در شاهراه خیبر که پشاور را با افغانستان وصل می کند در نزدیکی محل رخ داد که نیروهای امنیتی پاکستان علیه طالبان و دیگر گروه های تندرو در آنجا می جنگند. اقبال خان یک مقام پلیس به خبرنگاران گفت کشته شدگان شامل یک طفل، حداقل 5 پلیس و افراد ملکی‌اند. عزیز الله یک شاهد عینی در مورد می گوید
که صاحبانی هوټل والے وروره بس دلته من کار کول یو درزو شو اچانک وروره او بس خلکو منډي والے
خو دې وای میگوید من یک قصاب هستم که در هتل نزدیک محل حادثه کار میکنم. ما کار میکردیم که یک بم دفتن منفجر شد. مردم از هم پاشیدند. بین 10 تا 12 تن کشته شدند. پلیس محل، قصابان و شماره دکانداران زخمی شدند. این انفجار ناگهانی بود. ما ترسیان را داشتیم که چنین چیز اتفاق میافتد. منیر خان یک مقام حکومت محلی گفته است که حمله کننده سوار بر یک موترسایکل خودش را با پوسته نظامی تصادم داد. کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران خواهان هوشیاری مقامات در تهران شده تا یقینی گردد که قدرت های جهان به تعهداتشان در که در توافقنامه ماه جولای با تهران با آن دست یافتند عمل کنند. خامنه ای در اولین بیانات عمومیش بعد از میان برداشته شدن تحریمات بر ایران عدم خوشبینیش را در مورد اظهارات چند روز گذشته بعض مقامات امریکایی ابراز داشته ولی جزئیات بیشتر نداده است. بیانات خامنه‌ای که در تلویزیون دولتی ایران نقل شده است در نامه درج است که به حسن روحانی رئیس جمهور ایران فرستاده شده است. به تاریخ 7 جنوری یعنی یک روز بعد از میان برداشته شدن تحریمات بر ایران، ایالات متحده اعلان وضع تحریمات جدید بر شرکت‌ها و افراد ایرانی را کرد که با برنامه راکت‌های بالستیک ایران سر و کار دارند. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی آن کشور میگوید قرار است تهران به دنبال از میان برداشتن تحریمات بر آن کشور 32 میلیارد دلار از پول‌های غیر منجمد شده اش را به دست آورد. 5 سرباز واحد نیروهای خارجی اردوی فرانسه هنگام آموزش در کوههای آلپ در اثر یک برف کوچ کشته شدند. مقامات میگویند 6 نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. واحد نظامی اتباعی خارجی در اردوی فرانسه که بلژیان خارجی فرانسه معروف می باشد در سال 1830 تأسیس شده بود که یک نیروی متشکل از داوطلبان خارجی می باشد. پلیس عراق برای ردیابی 3 آمریکایی ناپدید شده در این کشور عملیات وسیع را آغاز کرده است. مقامات عراق می گویند این افراد اختطاف شدند. و خبر آخر که یک آتشفشان در شرق دور روسیه امروز سرازیر شده و انبوی از خاکستر را به حدود 8 کیلومتر ارتفاع بحر بلند کرد و فاجعه احتمالی را برای مردم محل باعث شده است. انستیتوت آتشفشان و زمینشناسی در منطقه کامچاتکا بعد از این حادثه گزارش داد که دود این آتشفشان به سمت شرق بحیره آرام در حرکت است. این بود خبرهای جهان. حال همکارم خلیل سلطانی مرور داره با وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 10، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 8، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین 18، آسمان صاف.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. قرار است یک نشست غیر رسمی در مورد روند صلح افغانستان تا چند روز دیگر در قطر برگزار شود.
یک عده دعوت شدن جهت اشتراک به این نشستی که از طرف مؤسسه پگواش شده. به طور آزاد صحبت میشه، اشتراک کننده ها اظهار نظر میکنن.
مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود. جبهه ملی نوین اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان است. تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها استقبال کرد.
من دا نوی تاریخ سی تاکل سوی ده دی انتخابات لپاره دا منو خو من شفاف انتخابات بودو.
انوارالحق احدی رئیس این جبهه بود. میزان سرمایه گذاری در افغانستان در ربع سوم سال جاری بیش از 20% نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در گزارش‌های مربوط به منطقه و جهان داریم که صدر اعظم پاکستان از ریاض امروز به تهران رفت و رئیس بانک مرکزی ایران گفته است که به دنبال رفع تحریم‌ها در این کشور ایران به 32 میلیارد سرمایه منجمد شده‌اش دسترسی پیدا خواهد کرد.
سوالای اقتصاد افغانستان خیلی مستفی خواهد کرد. ممکن کلشان در کشور خود استفاده نکنند. امکان دارد که یک حسی دوره در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان بود. ما را همراهی کنید. ساعت 5:12 شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را من ستار فروخ به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. انتظار می رود که یک نشست غیر رسمی در مورد پروسه صلح افغانستان به روز جمعه در قطر برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که شماری از شخصیت های افغان برای شرکت در این نشست دعوت شدند. مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت که این گونه نشست ها منحیث به میان آمدن یک اجماع مؤثر است و در آن تفاهم میان اشتراک کنندگان ایجاد می شود. اما او می گوید که این شورا بیشتر به بحثای چهار جانبه که در مورد صلح از موضع رسمی حکومت افغانستان آغاز شده است اهمیت می دهد. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که افغان‌ها بی صبرانه انتظار نتایج مثبت نشست‌های اخیر در خصوص چگونگی ترسیم نقشه راه برای رسیدن به صلح هستند، قرار است یک نشست غیر رسمی روز جمعه سوی مؤسسه موسوم به پگواش در قطر برگزار گردد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین‌المللی این شورا روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی روی اهمیت همچون نشست‌ها تاکید کرد و گفت که آنان بیشتر به نتایج نشست‌هایی که از موضع رسمی حکومت آغاز شده است توجه می‌کنند.
یک عده دعوت شدن جهت اشتراک به این نشستی که از طرف مؤسسه پگواش شده. به طور آزاد صحبت میشه، اشتراک کننده ها اظهار نظر میکنن. به نحوی یک اجتماع مفید است، موجب تفاهم بیشتر میشه. اما فعلا مذاکرات چهار جانبه به خاطر آماده ساختن نقشه راه آغاز مذاکرات و اونمو موضع رسمی دولت.
قرار است به روز جمعه نشست تحقیقی غیر رسمی در شهر دوحا پایتخت قطر در مورد صلح افغانستان سوی سه موسوم به پگواش برگزار گردد. بر اساس گزارش برخی از رسانه ها در این نشست، برخی از اعضای شورای ملی، چهره های سیاسی، نماینده های جامعه مدنی افغانستان و نماینده های طالبان مسلح شرکت خواهند کرد. به نقل از این رسانه ها، طالبان مسلح فهرست 20 تن از شخصیت های سیاسی افغان را که درخواست شرکت و گفتگو با آنان در این نشست شده به مسئولان مؤسسه پگواش تسلیم کردند. قرار است در این نشست شرکت کنندگان پیرامون چگونگی پروسه صلح افغانستان و مسائل مربوط با آن با هم گفتگو کنند و سپس پیشنهاداتشان را به مراجع مختلف ارائه کنند. در این حال محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که قبل از برگزاری نشست های غیر رسمی در مورد صلح درباره چگونگی پیش بردن معلومات کافی دریافت کند.
او دولت هم تقاضا میستن که میرفتن سفرها باشه، باید خودشان خبر باشه که سفر به خاطر چی هستن، در کدام موارد هستن، نتایجشان چی هستن. نوردویشان که امانگ شواته بند یک نتیجه خوب میده.
این در حال است که پیش از این نیز نشست های غیر رسمی مشابه سوی همین مؤسسه در قطر، امارات متحده عربی، فرانسه، نروژ، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر برگزار شده است. گفته می شود که این بار حکومت افغانستان با برگزاری این نشست در قطر مخالفت نشان داده و حتی از حکومت قطر نیز خواسته شده تا برای شرکت کنندگان این نشست ویزا صادر نکند. خواستیم نظر مقامات حکومتی را نیز در این مورد داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در خصوص این نشست خودداری کردند. در این حال احمد سیدی، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاسی افغان که از وی نیز برای شرکت در نشست قطر دعوت به عمل آمده، میگوید که بنابر برخی از معاذیر شخصی نمیتواند در این نشست اشتراک کند.
نشستی چهار جانبه، نشستی ترکتو یا دو جانبه که ما بودیم در اسلام آباد و نشستی را که نگاز میخواهد در قطر انجام بده، یک آغاز کار است. با این نشست ها همه منظم نشه، از یک سیاست حرکت نکنه، نتایج مطلوبی که بتانه مشکل افغانستان را برآورده سازه، من امیدوار نیستم. ولی یک نشستی است.
در این حال یک منبع معتبر دیگر که نخواست از وی نام برده شود، به رادیو آزادی گفت که در این نشست از سید اسحاق گیلانی، اسدالله سعادتی، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیف و برخی از افراد دیگر برای شرکت دعوت به عمل آمده است. دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا روز دوشنبه در کابل برگزار شد و مرحله نخست آن روز دوشنبه هفته گذشته در اسلام آباد انجام شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که هر نوع تلاش به منظور ایجاد تفاهم میان طرفهای درگیر جنگ در افغانستان مفید بوده، اما آنان تاکید میکنند که این تلاش ها باید منظم و پر دستاورد باشد.
ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش میداد. تا لحظات دیگر تماس های شما را هم در همین مورد میگیریم و میتوانید نظریاتتان را در خصوص تلاش های جاری صلح در افغانستان مطرح بکنین. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید: 0799-20-3540 و 0700-822-755. پیشتر شنیدید که قرار است یک نشست غیر رسمی در مورد پروسه صلح افغانستان به روز جمعه در قطر برگزار شود. همین حالا سمی یوسفزای، خبرنگار و کارشناس سیاسی را از لندن در خط تلفن با خود داریم. آقای یوسفزای سلام، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در گذشته هم چنین نشست ها از سوی مؤسسه پکواش برگزار شده است. به نظر شما این نشست ها در خصوص پروسه صلح افغانستان تا چی اندازه مؤثریت خواهند داشت؟
موثریت همچنان کانفرنس ها بدون شک مهم هستند و هدف عمده پگواش و جامعه بین المللی علمی هستند که باید آهسته آهسته طالبا را در دایره ملی و بین المللی بیارد. طالبا طبعا امرای دولت افغانستان مذاکره نمی کند و این معنیش نمی نیست که دیگه جامعه بین المللی و مردم افغانستان امرای طالبا روابط نداشته باشند. باید نفرایی که در دولت نیستن، یعنی طالبا می خواهد امرای دولت گپ نمی زنه، لیکن کس اگر با کی شخصی می آید یا انفرادی می آید، امرای اونا می شنن، امرایش قصه می کنن و امرایش نظریات تبادله می کند. هدف عمده یه نمی هستن که جامعه بین‌المللی می خواهد که دیگه امرای طالبا فهم و ادراکشان.
یوسف زای صاحب، در گذشته هم چند بار چنین نشست های را رو اندازی و برگزار کرده مؤسسه پکواش، نتایج آن چی بوده در روند صلح افغانستان تا حال؟
یک چیز مثبت بودن، یک چیزی که طالبا در سابق هیچ وقت با امرای مقامات دولتی افغانستان و مقامات سولی که افغانستان که جور کرد امرای اونا یک جا نمیشستن و امرای مثلا افرادی که استاد قانونی یا دیگر امرایشان صحبت نمی کردن. یک چیز بودن که در یک میز همه افرادی که زیر طالبا بودن، امرای طالبا یک سابقه جنگی داشتن، اونا در یک میز شستن. اونا خودشون یک چیزی مثبت هستن. و دوم این که این دفعه گفته می شود که کانفرنس بسیار مهم هستن و در این شاید تا 100 افراد تمام دنیا، از اروپا، از امریکا، از افغانستان و پاکستان افغانا خواسته شده، حتی گفته می شود که از کابل هم افراد زیادی میاد، مثلا عمر داودزایی که وزیر داخلی سابق بود اول در بین‌المللی کنفرانس می آید، همچنان مردم از غرب می آید و شرق می آید و تبادله می شود. یعنی طالبا روز به روز می خواهد که مردم افغانستان رابطه ایشان بهتر شود. درست اصلا او یک موقف بسیار جدی داره که برای دولت افغانستان تا وقتی که خارجی ها باشه مذاکره نمی کنیم، لیکن یکی اونا می خواهد که امرای مردم افغانستان استا استا در ارتباط شود، این ارتباط هستن که بهتر می شود، طرف بهتری می رود.
آقای یوسفزای، این نشست از سوی پکواش در حال برگزار می شود که تلاش های صلح در افغانستان تشدید یافته و دومین اجلاس چهار جنبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین دیروز در کابل برگزار شد. چی فکر می کنین که تلاش های صلح به کجا خواهد انجامید و این نشست که از سوی پگواش برگزار می شود چقدر متفاوت خواهد بود نسبت به نشست های گذشته نتایجش؟
وکن که این دفعه دولت افغانستان فکر میکردن که در وقت بسیار حساس که چهار کشورهای مهم منطقه و افغانستان در یک جای به هم دیگر یک جا می شود و می خواهد که آینده صلح و منخشه صلح آینده افغانستان امرشان صحبت کنه. دولت افغانستان چیزی که ما معلومات داریم، به خصوص وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی صاحب رسما از قطر خواسته بود که کنفرانس باید در این وقت اساس دایر نشود و تلاشاتی که اخیر تو فکر میشد که شاید مؤخر شود با ماه آینده، لیکن علی معلوم شد که 23 و 24 جنوری کنفرانس دایر می شود. لیکن یک چیزی هستن که در کنفرانس هایی که در اسلام آباد می شود یا کابل می شود، اونا طالبات داخل نیستن مستقیم و اینجا طالبات داخل مستقیم هستن و ما می تانیم که در اینجا در کنفرانس های کابل و اسلام آباد.
آقای یوسف زای، به اساس معلوماتی که شما دریافت کردین و گفتین که وزیر خارجه افغانستان خواهان به تاخیر افتادن چنین این نشست شده بود، دلیلش چی است؟ چرا به نظر شما حکومت افغانستان خواسته که این نشست در روزهای بعدتر برگزار شود؟
چیزی که شما هم در راپور گفتی که برای بعضی از افراد دولت افغانستان اجازه ندادن که اجازه روان، ما فکر میکنیم که دولت افغانستان در داخل دولت افغانستان حلقاتی هستند که نمیخواهد مردم امرای طالبا به ارتباط باشه، مردم اما و افراد اما و یعنی افرادی که در دولت هستند در پارلمان هستند امرای اونا در طالبا در تماس باشد. اونا فکر میکند که باید هر چیز از طرف دولت شود، لیکن جامعه بین‌المللی فکر میکند که باید امرای مردم افغانستان و امرای طالبا یک ارتباط باشد تا درک و اندیشه یک دیگر بفهمد. ما فکر میکنم این چی هستن که دولت فکر میکنه که هر چیز باشه باید از طرف دولت افغانستان باشه، لیکن طالبا فکر میکنه که نه، هر چیزی که از در چوکات دولت افغانستان میاد برایشان تا هنوز قابل قبول نیستند.
با تشکر از شما سمی یوسفزای، خبرنگار و کارشناس سیاسی از لندن با ما بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در دومین اجلاس چهار جانبه در کابل نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا روی اصول کلی نقشه را برای روند صلح افغانستان توافق کردند. این وزارت میگوید با پیشرفت بحث ها در خصوص آغاز گفتگوهای صلح، این اصول به تدریج واضح می شود. مقیم نایب جزئیات می دهد.
خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این جلسه روی اصول کلی چارچوب مذاکرات که بر اساس آن زمینه ها برای گفتگوی حکومت و طالبان افغان فراهم می شوند موافقه شد.
فیصله شد بر اساس این اصول ما میتونیم گفتگوهای صلح افغانستان آغاز بکنیم و پیش بریم و با رعایت این اصول میشد امیدوار بود به موفقیت این پروسه.
اما معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که قبل از وقت خواهد بود که روی جزئیات این اصول صحبت شود. خیرالله آزاد افزود پروسه های گفتگو همیشه زمانگیر بوده و نمیتوان هر آنچه که در این گفتگوها مطرح میشوند یک روزه به دسترس عموم قرار بگیرد. زیرا نتایج چنین گفتگوها معمولاً در تغییرند. اما مهم این است که در اجلاس گروه هماهنگی چهار جانبه در مورد اصول کلی نقشه ای را فیصله شد. هدف از نقشه ای را تعیین اقدام‌های مشخص می باشند که مطابق آن می توان شرایط مناسبی را برای آغاز گفتگوها به رهبری افغانستان فراهم ساخت. در اجلاس چهار جانبه از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، از جانب پاکستان اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه آن کشور، از جانب امریکا سفیر آن کشور در کابل و از جانب چین دینگ ژیون نماینده آن کشور برای افغانستان شرکت داشتند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی در مورد اجلاس آینده گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد گفت در اجلاسی که در دو هفته آینده برگزار می شود مسیر گفتگوهای حکومت و مخالفین مشخص خواهد شد. به گفته خیرالله آزاد، حکومت افغانستان زمانی که مذاکرات را با نمایندگان طالبان آغاز می کند نقشه راه خواهد داشت که بر اساس آن عمل کرده با پیش می رود.
وقتی گفتگوهای صلح دولت افغانستان و مخالفه آغاز میشه، ما در یک فضای خالی و بدون برنامه نخواهد بودیم. ما دارای یک برنامه مدونی مورد توافق همه طرف ها خواهد بودیم که اساس از این با حمایت یعنی چهار جانبه پروسه پیش میرود.
در آستانه اجلاس چهار جانبه به هدف تعیین نقشه را نگرانی های بالا گرفت که گویا در این اجلاس از نمایندگان زنان دعوت نشده است. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت هنوز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان آغاز نشده و هینه که این گفتگوها شروع می شوند در آن از نمایندگان زنان و دیگر اقشار دعوت به عمل می آید.
تشکر که در این ساعت خبری از رادیو آزادی با ما هستین. پس از یک وقفه کوتاه تماس های شما را می گیریم. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید: 0799-20-3540 و 0700-822-755.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. رادیو آزادی است، از کجا به تماس شدین؟
بله میشنم.
بله بفرمایید. بله
بله میشنم.
بله صدای شما را شنونده عزیز میشنویم. خود را معرفی بکنین، از کجا به تماس شدین؟ بسیار خوب. نظر شما چی است؟ بیشتر شنیدید در آغاز برنامه که قرار است یک نشست غیر رسمی در قطر برگزار شود در مورد پروسه صلح افغانستان. خب تماس شنونده ما قطع شد. انتظار می رود که یک نشست غیر رسمی در مورد پروسه صلح افغانستان بر روز جمعه در قطر برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان گفته که شماری از شخصیت های افغان برای اشتراک در این نشست دعوت شدند. برویم به شنونده دیگر. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری است، کجا به تماس شدین؟
سلام با شما آقای فروغ و شنونده های شما. مکریم وطندوست از ولایت هلمند تماس
میگیرم. علیکم السلام آقای وطندوست، بفرمایید، خوش آمدین به برنامه. نظرتان چی هست در مورد این تلاش های صلح و نشستی که قرار است نشست غیر رسمی که در قطر برگزار میشه؟
جناب فروغ، هیچ فایده نمیکنه، حتی یک سر سوزن، به خاطر از اینکه اگر صلح شود از این لحظه که با شما صحبت میکنیم چه تاویل چنان جنگ شده تا ما داره که با توپ از زمین ما بین با نگاه جنگ است در گریش کمین جنگ صداش به کلمات ها دو شنیده میشه. لکه در صلح روان است چرا که جنگ در روز طالبان پیش کدن میره مناطق اشغال کدن میره و دولت مناطق خود به طالبان رها میکنه. ما نمیفهمیم که صلح به معنای عزیز که مناطق خود به طالبان میشن به چه قسمت صلح. ما صلح نتیجه ندیدیم که هرچی صلح میشه این جنگ بیشتر عوام پیدا میکنه و مناطق طالبان تصرف میکنه در دولتی میگیره.
تشکر آقای وطندوست، نظر شما رو گرفتیم. برویم یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
علیکم السلام آقای احمدی هستم از
منطقه. آقای احمدی خوش آمدید.
به نظر من همه پروسه ای که قرار در قطر از طرف مؤسسه تقوای صورت بگیره نتیجه مثبت در قوا نخواهد داشت.
چرا نخواهد داشت؟ بله دلیل شما چی هست؟
به این دلیل که پاکستان ها در طرف یک جغری واحد نیستن. طالبان بود اکثر کارهایی که میکنن حتی به زیادی هم دیگر کار میکنن. یک رهبری واحد نداره که طالبان رو بازار کنه، اما بزیر یک رهبری بیان در پروسه سلح افغانستان اشتراک کنه. و دلیل دوم این که شما ببینید بین طالبان همونهایی که در میدان داغ با نیروهای امنیتی افغان میگن، اینا نظام کامل در افغانستان قبول ندارن، به طور کامل از نظام متنفر هستن. و دلیل دوم اونهایی است که باید به طور کامل نیروهای خارجی از افغانستان بیرون بشه. و نظر من که مؤسسه تکبار شاید پاکستان یک طالبانی که در تحت کنترل خودشان قرار دارد جمع‌آوری کنه و در اینجا همراه افغانها باشند و خاطر اثبات جفا و کارهایی که پاکستان قراره انجام بده.
تشکر شنونده عزیز آقای احمدی. از نظرتان نسبت زقی وقت نمیتوانیم که تماس های سایر شنونده های ما را پاسخ بدهیم. از شنونده های ما که تماس گرفتند تشکر میکنیم. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. حالا هم همکارم زرغونه منگل با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی در یک صحبت تلفنی با همتای ایرانی حسن روحانی روی اهمیت دیپلماسی برای تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کرده است. مشران و جرگه افغانستان بریدن بینی یک زن توسط شوهرش در ولایت فاریاب را یک عمل غیر انسانی خوانده است. رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی از حکومت خواست تا عامل این رویداد را بازداشت و مجازات کند. رئیس جبهه ملی نوین افغانستان می گوید حکومت باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سیستم انتخابات اصلاحات لازم را وارد کند. مقامات پاکستانی می گویند در اثر یک حمله بمی بر یک پوسته پلیس در شمال غرب آن کشور امروز 11 نفر کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران خواهان هوشیاری مقامات در تهران شده تا یقینی شود که قدرت های جهان و تعهداتشان که در توافقنامه سال گذشته با تهران با آن دست یافتند عمل می کنند. یک آتش فشان در شرق دور روسیه امروز سرازیر شده و انبوی از خاکستر را به حدود 8 کیلومتری ارتفاع بر بلند کرد و فاجعه احتمالی را برای مردم محل باعث شده است. و پلیس عراق برای ردیابی 3 آمریکایی ناپدید شده در این کشور عملیات وسیع را آغاز کرده است و این عملیات جریان دارد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجود است. azadiradio.com یا .org آدرس ماست. ساعت 5:32 دقیقه شام و وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم. اما پیش از آن خلیل سلطانی تحولات ورزشی را پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
تیم 19 ساله کرکت افغانستان برای اشتراک در یک سلسله مسابقات بین المللی امروز عازم بنگلادش شد. تیم 19 ساله کرکت افغانستان در این مسابقات با تیم‌های سریلانکا، پاکستان و کانادا رقابت می‌کند. نسیم الله دانش رئیس کرکت بورد افغانستان امروز در یک نشست خبری به همین مناسبت به خبرنگاران گفت که تیم 19 ساله کرکت کشور برای این مسابقات آمادگی خوب دارد.
پورا بشپړ تیاری سره دی دینړیوال جام لپاره روان دی.
تیم 19 ساله کشور با آمادگی کامل راهی این مسابقات شده و در گروه خود با تیم‌های سریلانکا، پاکستان و کانادا می باشد و تیم افغانستان آماده این مسابقات است، زیرا این تیم‌ها را قبلا هم شکست داده است. این در حال است که تیم کرکت 19 ساله افغانستان چند قبل قهرمانی مسابقات جام الکوزی را در مقابل تیم 19 ساله زیمبابوه از آن خود کرده بود. کرکت بورد افغانستان امروز موافقتنامه ساخت میدان کرکت قندهار را با یک شرکت خصوصی به امضا رسانید. کار ساخت میدان کرکت قندهار در هفته جاری آغاز و یک سال بعد به پایان می‌رسد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که با ساخت این میدان بازیکنان جنوب و جنوب غرب کشور صاحب یک میدان معیاری خواهند شد. هزینه این میدان 830 هزار دلار می‌شود که با کمک هند ساخته می‌شود. این میدان با گنجایش 7000 تماشاچی ساخته می‌شود. و در ادامه مسابقات فوتسال تیم شریفی توانست تیم رسانه ها را شکست دهد. روح‌الله رستگار رئیس فدراسیون فوتسال کشور به رادیو آزادی گفت که تیم شریفی توانست تیم رسانه ها را 10-1 شکست دهد. به گفته او این مسابقات با اشتراک 16 تیم در کابل آغاز شده است. هدف از این مسابقات رشد ورزش فوتسال در کشور عنوان شده است.
بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آنچه در ادامه برنامه به تفصیل میشنوید این هند. فعالان حقوق زنان در افغانستان خواهان حضور زنان در دوره سوم اجلاس چهار جنبه در مورد صلح افغانستان شدند.
زنها عاطفیشان، رحمشان بیشتر از و بیشتر متوجه خانواده و فرزندانشان هستند. این سبب میشه که نتایج حاصله از روند صلح خوبتر میباشد.
جبهه ملی نوین اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان است. این زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها استقبال میکند.
من در نوی تاریخ ستاکل سویده دی انتخابات لپاره دامنو خو من شفاف انتخابات واردوریم.
میزان سرمایه گذاری در افغانستان در ربع سوم سال جاری بیش از 20% نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. علتهای آن کدام هاند؟
شش قلم عمده است: نبود امنیت، عدم ثبات سیاسی اقتصادی، فساد اداری، زیربناهای ضعیف، نبود سیاسی سرمایه.
صدر اعظم پاکستان از ریاض امروز به تهران سفر می کند. ما را همراهی نمایید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این ساعت خبری میزبان شما هستم. ساعت 5:36 شام به وقت کابل شد. نهاد تحقیقاتی موسوم به حقوق زنان و اطفال در افغانستان میگوید که بسیاری افغانها روی سهم زنان در پروسه صلح تاکید میکنند. این نهاد به اساس بررسی که در 4 ولایت کشور انجام داده است میگوید که به باور مردم یکی از دلایل ناکامی پروسه صلح عدم حضور تمام اقشار جامعه در این پروسه است. نهاد تحقیقاتی موسوم به حقوق زنان و اطفال می خواهد که در نشست‌های آینده در مورد پروسه صلح افغانستان زنان نیز اشتراک داشته باشند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
اگر از یک طرف خوشبینی‌های محتاطانه برای گفتگوهای صلح نشان داده می‌شود، از سوی دیگر روی چگونگی پیشبرد این پروسه و حضور افراد نیز انتقادهای مطرح می‌گردد. نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال میگوید که ارگاه در گفتگوهای صلح نماینده زنان حضور نداشته باشد، اجگاه صلح عادلانه و پایدار در کشور تامین نخواهد شد. زرقا یفتلی رئیس این نهاد روز سه‌شنبه در کابل نتیجه یک تحقیق تازه را با رسانه‌ها شریک کرده و تاکید کرد که بیشتر افغان‌ها خواهان حضور زنان در پروسه صلح میباشند. خانم یفتلی گفت اگر زن قربانی جنگ است، باید در پروسه صلح نیز شریک ساخته شود.
زمانی که زن‌ها در آوردن صلح در یک کشور سهم داشته باشند، همسمت زن‌ها عاطفیشان، رحمشان بیشتر است و زن‌ها بیشتر متوجه خانواده و فرزندانشان هستند. این سبب میشه که نتایج حاصله از روند صلح که جریان داره او بیشتر خوبتر میباشد و میتونه که مسئله اولویه‌ای تمام کشور و تمام ملت را در نظر بگیره. این میتونه که اهمیت بسیار خوب داشته باشه.
مسئولان این نهاد میگویند که تحقیق در مورد سهم زنان در پروسه صلح در ولایت کابل، بدخشان، بلخ و ننگرهار انجام شده و به باور مردم این ولایت پایین بودن سهم زنان قابل پرسش است. این در حال است که حکومت افغانستان و برخی از کشورهای دخیل در روند صلح به شدت در تلاش ایجاد یک راهکار برای آغاز گفتگوهای صلح هستند. با همین هدف نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا نشست‌های چهار جانبه را در اسلام آباد و کابل برگزار کرده و قرار است نشست سوم چهار جانبه در 17 دلو سال جاری در اسلام آباد برگزار گردد. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز به علت عدم حضور زنان در نشست چهار جانبه در باره صلح ابراز نگرانی کرده است. شورای عالی صلح هرچند کمرنگ بودن حضور زنان در پروسه صلح را تایید می کند، اما می گوید که خواست آنان در گفتگوها در نظر گرفته شده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح در مورد گفت:
نام تو خزی موسردی
تعداد از زنان نامدار با ما هستند که از لحاظ کیفیت در سطح بالا قرار دارند، اما کمیتشان تحت سؤال می آید. ما باور داریم که به هیچ صورت حقوق انسانی و اسلامی زنان زیر پا نمی گردد.
در این حال عادل بهرام مشاور رئیس جمهور در بخش جامعه مدنی میگوید که در حال حاضر بحث میان حکومت ها جریان دارد که معنای آن ایجاد یک راهکار برای آغاز گفتگوهای صلح میباشد. وی میگوید که حکومت متحد به عملی کردن قوانین بالای تمام ادبای کشور به طور یکسان بوده و در ضمن شرکت زنان را در مسائل ملی یک امر قبول شده میداند. حکومت افغانستان از چندین سال به این طرف پروسه صلح را آغاز کرده و در جریان این پروسه همواره روی حفظ دستاوردهای چند سال گذشته احترام به قانون اساسی و حقوق زنان تاکید کرده است.
در همین حال شبکه زنان افغان در ولایت بلخ نیز میگوید که برای زنان افغان باید در دوره سیوم نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان سهم داده شود. این شبکه پس از آن در این مورد سخن میگوید که بعضی از فعالان حقوق زن از آنچه عدم حضور زنان در دوره دوم نشست چهار جانبه دیروز در کابل میخوانند انتقاد کردند. مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان شبکه زنان افغان و شمار از فعالان حقوقی در بلخ از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که در سومین اجلاس گفتگوهای صلح افغانستان برای زنان نیز سهم قائل شوند و نقش آنان نباید در راستای آوردن صلح به کشور به فراموشی سپرده شود. قرار است سومین اجلاس راه یافت برای گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت افغانستان سه هفته بعد با اشتراک نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد برگزار گردد. فعالان مدنی بلخ تقاضا دارند که نظر بر رعایت قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در هر مذاکره و مفاهمه صلح باید برای زنان نیز نقش کلیدی در نظر گرفته شود. یکی از اعضای این شبکه در مورد به نقش زنان در رابطه با ایجاد صلح در کشور به این باور است.
یعنی بارا نقش زنان سمبولیک بوده. ما هیچ وقت بیاد نداریم که از نظر یک زن دانشمند استفاده کرده شده باشد.
این فعالان مدنی بلخ حکومت افغانستان را در طی بیش از 13 سال به بی‌توجهی به حقوق زنان متهم نموده و میگویند که در پروسه‌های ملی و حیاتی کشور برایشان اجازه مشارکت و تصمیم گیری داده نشده است. اعضای شبکه زنان افغان در بلخ سهم و فعالیت خانم‌ها در شورای عالی صلح کشور را سمبولیک خوانده و میگویند که در کمیته‌های ولایتی شورای صلح باید برایشان موقف‌های کلیدی در نظر گرفته می‌شد و دولت هم نظر به توانمندی آنان به مشارکت سیاسی زنان توجه نماید. اعضای این شبکه افراطیت را به مراتب مخرب و خطرناکتر از حراس افکنی دانسته و خواهان مبارزه جدی در مقابل به این پدیده از سوی دولت می باشد. آنان می گویند موجودیت مراکز افراطی در کشور سبب گسترش ناامنی ها شده و از مشارکت سیاسی زنان در جامعه کاسته است. فعالان مدنی بلخ خواهان ایجاد کمیته مبارزه با افراطیت در ولایات مختلف کشور هستند.
از دولت وحدت ملی می خواهیم تا کمیته های را در سطوح ملی و محلی به منظور مبارزه با افراطیت و ترویج حقیقی امورات دینی ایجاد نماید.
در حال فعالان مدنی بلخ خواهان سهم برای زنان در گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت و مشارکتشان در سومین اجلاس راهیافت گفتگوهای صلح هستند که از این پیش نیز کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد به کمرنگ بودن نقش زنان در گفتگوهای مربوط به صلح ابراز نگرانی کرده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فضل رحمان از پارون مرکز ولایت نورستان نوشته است اگر حکومت افغانستان در پروسه صلح از دقت لازم کار نگیرد با فریب جبران ناپذیر روبرو خواهد شد. یک شنونده دیگر ما نوشته است که پاکستان از سیاست دوگانه کار گرفته و به بهانه همکاری در پروسه صلح افغانستان است این کشور خواهان امتیاز است. و احسان الله بارک از هلمند نوشته است در بسیاری مناطق این ولایت جنگ ادامه دارد و دولت باید در زمینه توجه نماید. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که پیام فرستاده بودن. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغانبیسیم به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه بفرستید. ساعت 5:44 دقیقه شام به وقت کابل شد. در این ساعت خبری با شماییم. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. جبهه ملی نوین اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان از اعلان زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها استقبال کرد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه امروز به خبرنگاران در کابل گفت که حکومت باید در کنار اتخاذ آمادگی برای برگزاری این انتخابات روند اصلاح نظام انتخاباتی را نیز شدت بخشد. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با عکس‌العمل‌های مثبت و منفی گروه‌ها و نهادهای سیاسی روبرو شده است. انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین که از اپوزیسیون سیاسی حکومت شمرده می شود می گوید که با تعیین این تاریخ موافق است، اما تاکید می کند که حکومت باید تا آن زمان سیستم انتخاباتی را اصلاح کند. آقای احدی روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که پیش از برگزاری انتخابات باید مردم بر کمیسیون مستقل انتخابات باورمند گردند.
دا انتخابات
وی می گوید این انتخابات تا حد به تعویق انداخته شده و ما حکومت فعلی را مسئول آن می دانیم. ما تاریخ جدید را که برای برگزاری این انتخابات تعیین شده است می پذیریم، اما خواهان انتخابات شفاف هستیم. ریکارد کمیسیون انتخابات درباره شفافیت پیش از این آنقدر خوب نبوده و مردم بر این کمیسیون و صداقت آن باور ندارند. آقای احدی تاکید میکند که همزمان با انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید انتخابات جدید برای ریاست جمهوری نیز صورت گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 24 ماه میزان سال 1395 برگزار خواهد شد. این کمیسیون از حکومت خواست تا امکانات مالی این انتخابات را فراهم کند و برای برگزاری آن تدابیر لازم امنیتی اتخاذ نماید. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون تا 6 سال کسی نمیتواند کمیشنران این کمیسیون را از وظایفشان سبکدوش کند. اما عبدالله رئیس اجرایه تاکید میکند که کمیسیون فعلی انتخابات مشروعیت نداشته و باید کمیسیون جدید ایجاد گردد. آقای عبدالله میگوید که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید از سوی کمیسیون جدید برگزار و مدیریت شود.
یک بار دیگه به هموطنان ما اطمینان میدیم که اصلاحات انتخاباتی حتمی است، ضروری است. از این لحاظ تمام اصلاحات انتخاباتی و برنامه‌های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت.
از سوی هم تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف تاریخ اعلام شده برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را غیر عملی و خلاف مصالح ملی کشور می داند. این نهاد با نشر اعلامیه گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات قبل از اعلام این تاریخ با ارگانهای امنیتی، ادارات بین المللی و نهادهای ناظر انتخابات مشوره نکرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این گفته است که حکومت برای راه اندازی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی کامل دارد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا در افغانستان میگوید که میزان سرمایه گذاری در افغانستان در ربع سوم سال جاری 22% نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از اقدام حکومت در راستای رفع موانع در برابر سرمایه گذاران در کشور اطمینان میدهد. ویدا برکی از کابل جزئیات دارد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا می گوید که مشکلات موجود در برابر سرمایه گذاران افغان موانع زیاد را در عرصه پیشرفت سرمایه گذاری ها در این کشور ایجاد کرده است. محمد قربان حقجو رئیس این اداره روز سه‌شنبه در نشست تحت نام بررسی وضعیت سرمایه گذاری ها که در کابل برگزار شده بود از مشکلات امنیتی و موجودیت فساد گسترده اداری به عنوان موانع عمده در برابر سکتور خصوصی نام برد. آقای حقجو میگوید که به دلیل مشکلات موجود در افغانستان بیشتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این کشور دل خوش نمی کنند. وی می افزاید که گراف سرمایه گذاری ها در افغانستان در روب سوم سال روان 22% نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش را نشان می دهد.
شش قلم عمده است: نبود امنیت، عدم ثبات سیاسی اقتصادی، فساد اداری، زیربناهای ضعیف، نبود دسترسی سرمایه گذار و تجار به امکانات پولی، افراد مسلکی و تکنولوژی ماشینری پیشرفته. مهاد بودن افغانستان به خشک، این چالش‌های کلان اقتصادی ما هست.
آقای حقجو از حکومت می‌خواهد تا موانع موجود فراراه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور را برطرف نماید و تلاش‌ها به هدف ایجاد فضای اعتماد میان سکتور خصوصی و دولت بیشتر گردد. اداره حمایت سرمایه گذاری ها یا آیسا و منظور بررسی موانع موجود در برابر سرمایه گذاری ها در کشور و دریافت رای حل های آن از شمار مقامات حکومتی در یک نشست دعوت به عمل آورده بود. شرکت کنندگان در این نشست روی چگونگی دریافت رای حل ها برای افزایش سرمایه گذاری ها در کشور با هم بحث کردند و قرار است نتایج این بحث ها در چوکات یک استراتژی جامع به حکومت افغانستان سپرده شود. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان مشکلات موجود در برابر سکتور خصوصی را تایید کرده گفت که تلاش های حکومت برای حل آن ادامه دارد. آقای عبدالله میگوید که فساد مالی در ادارات میراث حکومت قبلی است و حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را روی دست گرفته است.
این تعهد انشالله ما داریم و به همکاری شما به داری خداوند بزرگ و به حمایت مردم افغانستان انشالله تعهد و عزم و اراده قوی حکومت وحدت ملی را به تان اطمینان میتون که انشالله هیچ کدام از مسائلی که شما به او توجه دارین از نظر ما سطحی دیده نخواهد. شما نتایج شفاف دیدین.
این نخستین بار نیست که اداره حمایت سرمایه گذاری های آیسا از مشکلات موجود فراراه سکتور خصوصی و سرمایه گذاری ها در کشور شکایت می کند. این اداره می گوید که تاکنون تمام تعهدات حکومت برای ایجاد سهولت ها در برابر کار سرمایه گذاران در حد شعار بوده و هیچ اقدام برای حل آن صورت نگرفته است. در این حال شماره از نمایندگان سکتور خصوصی از حکومت می‌خواهند تا برای ایجاد سهولت‌های کاری در این راستا گام‌های عملی و جدی را بردارند.
ویدا برکی از کابل گزارش می‌داد. طور که پیشتر در فشرده خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران شب گذشته از طریق تلفن صحبت کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی رفع تظاهرات اقتصادی تازه علیه ایران را به رئیس جمهور روحانی مبارکباد گفت و نسبت به پیامدهای آن در منطقه اظهار خوشبینی کرده است. رئیس بانک مرکزی ایران ولی الله سیف امروز گفت که به دنبال رفع تحریم ها بر این کشور، ایران با 32 میلیارد سرمایه منجمد شدهش دسترسی پیدا خواهد کرد. رفع تحریم های بین المللی بالای ایران و دسترسی این کشور به میلیاردها دلار سرمایه منجمد شدهش چی تأثیر بالای اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ همین سوال را از غلام حبیب روسترا کارشناس مسائل اقتصادی در آغاز یک گفتگوی تلفنی پرسیدم که چی تأثیر میتواند داشته باشد.
بله، بالای اقتصاد افغانستان خیلی مثبت تأثیر خواهد کرد. به خاطر اینکه اول ما میدونیم 32 میلیارد دلار یک چیزی بسیار زیاد است، خودش در ایران یک لیکویدیتی به وجود میاره، یک پول به وجود میاره، یعنی جریان پول خودش در ایران زیادتر میشه، بازار پول زیادتر میشه. بناهن ایرانیا از این پیسه باید با یک نوع یا در نوع دیگه استفاده کنن، چون ممکن کلشان در کشور خود استفاده نکنن و پول هم نمیخوان که راکت باشه. امکان داره که یک حصه زور در افغانستان سرمایه گذاری کنن در اون مناطقی که اونا خودشان علاقه دارن. شما میفهمین که ما از نگاه کلتوری با ایران خیلی نزدیک هستیم. از این جهت اگر ما مثال بعضی کشورهای دیگر را بتم که فرضاً اونا بسیار پیشرفته بودن، سر دیگه مملکت ها خیلی زیاد تاثیر کردن. به طور مثال پیشرفت در فرانسه سر سوئیس میبالا می خدا تاثیر کرد. فرضاً شما اگر مناطق ژنو سوئیس رو ببینین که خیلی معروفه، ما تاثیراتش خیلی از فرانسه تر اینجا تاثیر کرد. از این جهت ایران که وضع خوبتر شده سر افغانستان هم تاثیری خود را
داره.
در پی دور شدن تعذیرات بین المللی بالای ایران، تهران اعلان کرده که صادرات تیل را افزایش می دهد و گفته می شود که با این نرخ تیل در بازارهای بین المللی بیشتر کاهش خواهد یافت. آیا کاهش بیشتر نرخ تیل در بازارهای بین المللی بالای قیمت تیل در افغانستان هم تاثیر خواهد داشت به نظر شما؟
و این در بازارهای بین المللی تاثیرات فوق العاده خود دارد، اما متاسفانه در افغانستان فعلا ما یک پروبلمی داریم که تاجرای ما که در افغانستان از فعلا ادعا میکنن که قیمت افغانی بسیار پایین آمده مقابل دلار، قیمت تیل پایین نمیارن. فعلا قیمت تیل در افغانستان خیلی بلندتر است نسبت به بسیاری بازارهای دیگه، اما بله چون مواد خام است در افغانستان خیلی تاثیرات مثبت داره. اگر ما واقعا تکنولوژی و یا تولیدات در این زیاد می داشتیم، این تاثیر ای خیلی زیاد می بود.
حکومت افغانستان در چنین حالت چگونه می تواند که کنترل داشته باشد بالای بازار و زمانی که در بازارهای بین المللی قیمت تیل پایین می آید در افغانستان هم تاثیر بگذارد و قیمت تیل کاهش پیدا بکنه؟
حکومت افغانستان بعضی پروبلما دارن. یکی خوب وضع اقتصادی این بسیار خراب است. دولت افغانستان بسیار پروبلم داره، خصوصا دولت فیلیش. شما می فهمید وقتی که دولت در قدرت آمد تقریبا 700 میلیون دلار دولت از تاجرها قرضدار بود که پولشان برشان نداده بود، یعنی وضعشان خراب است. دیگه ما در افغانستان ذخایر تیلی زیاد نداریم، بسیار کم ذخایر داریم. ترتیب حال دولت یک پروبلم داره. پروبلم دولت اینجاست، ادعا میکنه که ما در یک بازار آزاد یا در یک بازار زندگی میکنیم، اما در واقعیت نرمای بازار اینا نمیفهمن. اما افزاری که برای بازار ضرورت است از اونا استفاده کردن نمیتونه. قانون و مقررات این قسم جور نکردن که فرضاً اینا بتونن نرخ‌ها را کنترل کنن، به خاطری که اینا ادعا میکنن که در بازار نمیتونن مداخله کنن. اما اینا بین کنترل و رهبری را نمیفهمن که یک چیزی باید رهبری شوه یا رهنمایی شوه. این دو تفاوت اینا کردن نمیتونن.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم پاکستان امروز به تهران رفت. نواز شریف به روز دوشنبه به عربستان سعودی سفر کرد و به خاطر روابط پرتنش عربستان سعودی و ایران عمیقاً ابراز نگرانی نمود. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
تلاش برای بهبود روابط متشنج میان عربستان سعودی و ایران هدف اصلی مسافرت نواز شریف صدر اعظم پاکستان به ایران خوانده شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است شریف در این سفر با رئیس جمهور روحانی دیدار می کند. شریف به خاطر تنش میان عربستان سعودی و ایران نگران است. او بروز دوشنبه به عربستان سعودی رفت و نگرانیش را با مقامهای عربستان شریک ساخت. چرا نبود تنش میان ریاض و تهران برای پاکستان مهم است؟ طاهر ملک پروفسور در پوهنتون زبانهای عصری پاکستان به خبرگزاری رویترز در این مورد پاسخ داده است.
هر دو کشور برای پاکستان مهم و نزد پاکستان عزیزن. یکی همسایه‌اش و دیگرش هم نزدیکترین متحدش است.
محمد عامر رنا رئیس انستیتیوت مطالعات صلح پاکستان است. او باور دارد که یک ائتلاف کشورهای اسلامی باید از ایران و عربستان سعودی بخواهند تا از اختلافاتشان دست بردارند.
در گام نخست کاری که پاکستان می تواند انجام بدهد تشکیل یک ائتلاف کشورهای مسلمان است، کشورهایی که می خواهند در این جنجال بی‌طرف باقی بمانند، مانند مالزیا، ترکیه، اندونزیا و حتی می توانیم بنگلادش را شامل این ائتلاف بسازیم. سپس آنها از هر دو کشور درخواست کنند تا اختلافشان را از راه مسالمت آمیز حل کنند.
پس از آن که عربستان سعودی یک روحانی شیعه را اعدام کرد، مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران هدف حمله قرار گرفتند. به دنبال این تحولات، ریاض و شماری از متحدانش روابط دیپلماتیکشان را با تهران قطع کردند. پیش از مسافرت صدر اعظم پاکستان به عربستان سعودی،
پاکستان در همین ماه میلادی میزبان وزرای خارجه و دفاع عربستان سعودی بود. یکی از اهداف مسافرت آنها به پاکستان، تقویت همکاری در بخش‌های امنیتی و نظامی میان دو کشور خوانده شده است.
ساعت 5:59 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مروری بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. قرار است یک نشست غیر رسمی در مورد روند صلح افغانستان به روز جمعه در قطر برگزار شود. جبهه نوین ملی اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان از تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها استقبال کرد و نواز شریف صدر اعظم پاکستان از ریاض امروز به تهران سفر کرد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی تشکر. این ساعت خبری در همینجا به پایان میرسد. حالا هم در یک مجله خبری همکارم اجمل آنت با مطالب تازه